خدمت برادران و خواهران بزرگواری که این دهه خدمتشون بودیم، از شب اول بحثی رو شروع کردیم. من خلاصه بحث رو عرض میکنم خدمت همه عزیزان. بحث ما این بود که خدای متعال هر کاری رو که ما میخوایم انجام بدیم فرموده که حقش رو به جا بیارید. اگر نماز میخوایم بخونیم، روزه بگیریم، جهاد داشته باشیم، تقوا داشته باشیم، خمس بدیم، زکات بدیم، صدقه بدیم، هر کدوم از کارهای عبادی که ما میخوایم انجام بدیم رو خدای متعال فرموده حقش رو به جا بیارید، حقش رو ادا بکنید. یه وقت هستی کسی نماز میخونه، نماز 2 دقیقه‌ای میخونه، رکوع و سجودش و اینها معلوم نیست، اصلا به درد میخوره نمیخوره، میرسه به رکوع نمیرسه به رکوع انجام دادن، به سجده انجام دادن، ذکرها رو تو راه میگه، همینجوری میخونه و میره. فرمودن این حق نماز ادا نمیشه. خدا میگه اگر کاری رو میخواید انجام بدید، برای من میخواید انجام بدید، زیبا انجام بدید. عرض کردیم که شما یه وقتی که مهمان میاد خونه شما، میخواید مثلا یه وقت از شما یه لیوان چای براش برمیدارید میایید، یه لیوان دست میگیری میاری جلوش میذاری، یه وقت همون چایی که میخوای برداری بیاری جلوش بگذاری رو قشنگ تو سینی میگذاری، این طرف نبات میذاری، اون طرف خرما میذاری، این طرف یه مقدار گل محمدی میگذاری، این طرف یه چیز دیگه برمیداری، همون چایی رو تزیین میکنی، زیبا میکنی، برمیداری برای او میاری، احساس میکنه به شخصیتش احترام گذاشتید. فرمودن که خدای متعال هم دوست داره که اگر کاری رو از ما خواسته اون کار رو با حقیقتش انجام بدیم. این مقدمه اول ما بود. مقدمه دوم ما این بود که اعمالی که ما انجام میدیم، اعمال خوب ما یا حسنات یا صالحات. الان میایید روزه، شما شرکت میکنید، فرمودن که همه اینها حسنات، ثواب داره، اجر به شما میدن، مریضتون رو شفا میدن، خودتون رو درمان میکنن، همه این کارها رو انجام میدن. اما اگر این به بالاتر، به مرحله بالاتر رفت، عمل شما شد صالحات، به عمل صالح رسید، شما خودتون رشد پیدا میکنید، خودتون بزرگ میشید. یعنی از محرم سال گذشته تا محرم امسال من یه آدم دیگه شدم، فرق کردم. میبینی دیگه حسادت ندارم، دیگه کبر ندارم، غرور ندارم. اگر کسی به من سلام نکنه ناراحت نمیشم ازش، آبروی کسی رو نمیبرم. اگر روزه‌ای حقیقت روزه توش اجرا بشه، انجام بشه، این روزه ها ما رو تغییر میده. یه شب عرض کردیم، مثال زدیم خدمتون، گفتیم شما اگر 1 ساعت تو مغازه عطر فروشی بری فقط بنشینی، عطرم به خودت نزنی، وقتی که از اون مغازه میای بیرون همه میفهمن عطر فروشی رفتی. چرا؟ چون بوی عطر میدی. یعنی با رفتن 1 ساعت تو عطر فروشی من بوی عطر میگیرم. چطوره که من 10 شب مجلس روضه سیدالشهدا علیه السلام اومدم، وقتی که من میرم از این در بیرون به من میگن کجا بودی؟ چرا کسی نمیفهمه که من روزه بودم؟ به خاطر اینکه همون جوری که رفتم همون جوری هم برگشتم. یعنی این آدم نه مهربون تر شده، نه با عاطفه تر شده، نه حرفاش عوض شده، نه رفتارش تغییر کرده، هیچ تفاوتی تو وجودش اتفاق نیفتاده. پس واقعا مجلس روزه سیدالشهدا مشکل داره یا من مشکل دارم؟ آقا من مشکل دارم که تو مجلس سیدالشهدایی که قرار آدما تغییر کنن، عوض بشن، سیدالشهدا علیه السلام کارخانه آدم سازی داره، قرار آدم بسازه، سیدالشهدا علیه السلام هر رو با یه جلسه تغییرش داد، زهیر ابن قین رو با یه جلسه تغییرش داد، طیبه ها رو عوض کرد، آدمای لات و اوباش و الوات و اومدن تو دستگاه سیدالشهدا علیه السلام، از اولیاء خدا شدن. چطور من 10 ساله 20 ساله 30 ساله میام روزه و میرم هیچ تغییری نمی کنم؟ به خاطر اینی که من نمیام برای عوض شدن، میام برای وقتم رو بگذرونم، کاری ندارم انجام بدم میام، یا هر کسی یه نیتی داره دیگه. اما اگر نیت شما تغییر باشه، مطمئن باشید که سیدالشهدا علیه السلام میتونه من و شما رو تغییر بده و عوض بکنه. اگر روزه ما از حسنات اومد بالا به صالحات رسید، من تغییر میکنم، من عوض میشم. عرض کردیم که اگر روزه ما بخواید توش حق روزه ادا بشه، حق جلسه سید الشهدا علیه السلام ادا بشه، به حقیقت روزه برسن، باید 4 تا عنصر تو روزه اتفاق بیفته. اول گفتیم باید ما تو روزه حضور داشته باشیم. حضور به معنای فیزیکی نیست که من بیام اینجا بنشینم، نه، حضور به معنای اینکه دل من تو روزه باشه، دل من با سید الشهدا باشه، من با امامم. مگه من نمیگم سید الشهدا امام منه؟ بین مأموم و امام نباید فاصله ای باشه، فاصله نباید باشه. اگر زمان و مکان بین من و سید الشهدا علیه السلام فاصله است، من باید این فاصله ها رو کم بکنم. چگونه این فاصله ها رو کم بکنم؟ مثل کسایی که می اومدن تو روزه ها، می دیدن امام حسین علیه السلام رو، می دیدن کاروان سید الشهدا علیه السلام رو. آلودگی ها، رجز های ما، گناهان ما باعث میشه که بین من و امامم فاصله بیفته. گفتیم چیکار بکنیم که این فاصله ها از بین بره، تمام بشه؟ عشق، گریه، بلا، گرفتاری، همونطور که یعقوب 40 سال گریه کرد در فراق یوسف. و چی شد؟ بوی پیراهن یوسف رو دیگه میفهمید، از کیلومترها با یوسف ارتباط داشت. ارتباط جسمی نیست، ارتباط روحیه. من با سید الشهدا ارتباط روحی دارم یا ندارم؟ این فاصله ها رو باید توی روزه ها کم بکنیم، که این رو توضیح دادیم. دومین عنصری که گفتیم تو روزه باید اتفاق بیفته، مقام تطبیقه. این که داستانهایی که ما میفهمیم میشنویم برای چیه؟ برای اینه که خدا یه داستانی، یه قصه‌ای بگه، سر ما رو گرم بکنه بره. این قرآن کریم که برنامه زندگی انسانها هست، فرمودن این پر هست از داستانها. داستان برای چیه؟ برای اینه که من تطبیق بدم. عرض کردیم دیشب خدای متعال یک قابیلی رو و هابیلی رو مشخص میکنه، میگه اینا بچه های حضرت آدم بودن، دعواشون بود، دعوا بر سر خلافت، قدرت. خدای متعال فرمود قربانی بیارید. هابیل بزرگترین گوسفند خودش رو آورد. قابیل چیکار کرد؟ یه مقداری از این گندمایی که جلوی حیوان نمیریزه آورد برای خدا. فرمود قرآن کریم میفرمند انما یتقبل الله من المتقین. بدونید خدا از با تقواها و متقین قبول میکنه. اون چیزی که برای خدا میدید بهترینش رو بدید، نه اینکه شما بردارید چیزی که استفاده نمی کنید، فایده ای نداره، به دردتون نمی خوره، دور می خواهید بریزید به فقرا و در راه خدا بدید. معلومه من به جایی نمی رسم تا اینکه زندگی من این شکلی باشه، اینجوری باشه. هرچه برای خودتون می پسندید، همان را عیناً برای دیگران بپسندید. فرق میکنه، خیلی تفاوت داره. ما یکی از رفقای ما کارش اینه، جهیزیه برای دختران بی بضاعت جمع میکنه. بعد من بهش میگم فلانی، تو آخه از ثروتمندا هم جهیزیه مفصلتر تهیه میکنی. سعی میکنه بهترین یخچال، بهترین اجاق، بهترین چی، همه رو بهترین بخره. میگه ببین اینها رو من نگاه میکنم، فکر میکنم دختر خودم هست، برای دختر خودم چجور جایزه تهیه میکنم، برای اون بی بضاعتم همون جوری تهیه میکنم. این منطقه سید الشهدا علیه السلامه، این منطقه. تازه بالاتر، منطق اهل بیت علیهم السلام بالاتر هست. فرمود وقتی که فقیر میاد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، وقتی که میاد از نان شب خودشون میدهن به مسکین و یتیم و فقیر و هیچ چیزی برای افطار کردن ندارن و با آب افطار میکنن اهل بیت علیهم السلام. این منطقه اهل بیت علیهم السلام است. این منطقه، این منطقی که ما فکر کردیم یه ضرب المثلی درست میکنیم، ضرب المثل یزیدی، و بهش عمل میکنیم. چراغی که به منظر رواست به مسجد حرام است، این منطق یزیده، نه منطق سید الشهدا علیه السلام. اتفاقا اهل بیت منطقشون تفاوت داره. چراغی که به مسجد رواست به خانه حرام است، اینجوری منطق اونها. اون چه برای خودت میخواهی و میپسندی برای دوستت، رفیقت، او فقیر، او بیچاره، اون ندارم، همون رو بپسند، نه اون که چیز بدتر رو بیاری. قرآن وقتی این داستان رو میگه یعنی چی؟ یعنی خودت رو تطبیق بده. بدون تو هابیل هستی یا قابیل، هابیلی زندگی میکنی یا قابیلی زندگی میکنی. وقتی که فهمیدی که خدای متعال برکت هابیل رو قبول کرده، نذر هابیل رو قبول کرده، چیکار میکنی؟ میزنی میکشی؟ میزنی آبروی طرف رو میبری؟ سعی میکنی تخریبش بکنی، از بین ببریش، بگی دیگی که برا من نجوشه میخوام برا کسی نجوشه؟ اینجوری منطقت یا نه؟ اتفاقا سعی میکنی، تلاش میکنی که خودت هم به بالاترین مقام برسی. خیلی فرق میکنه. ما یه امامزاده داریم به نام علی ابن جعفر که از امامزاده های بسیار بزرگ، قبر مطهرشون تو مدینه هست. علی ابن جعفر چند تا امام رو دیده، پسر امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام رو دیده، امام کاظم علیه السلام رو دیده، امام رضا رو دیده، امام جواد علیه السلام رو دیده. یک پیرمرد 90 ساله امامزاده رسیده به امام جوادی که 7-8 ساله به امامت رسیده، یک کودک 7-8 ساله. وقتی وارد می شد این پیرمرد 90 ساله می افتاد به پای جواد الائمه علیه السلام می بوسید، می گفتن بابا تو چرا این کار رو می کنی؟ تو عموی او هستی. می گفت خدا فقط می داند که امامت لیاقت جواد الائمه رو دارد و من لیاقت ندارم. تو به اینجا می رسی. اگر تو پای اینجا واستادی که اگر خدا اراده کرده او بالاتره، تو هم باید سعی بکنی خودت رو بنده او بکنی، نه اینکه منیت ها تازه گل بکنه منم چرا من نشدم. یه نائب داره امام زمان علیه السلام، امام زمان 4 تا نائب داره دیگه، نائبه های خاص حضرت. نائب سوم داره از دنیا میره، نائب چهارم مردم نمیدونن. الان باید نامه امام زمان رو باز کنن ببینن نائب چهارم رو کی معرفی کرده. یک پیرمرد محاسن سفید اهل تقوا بغل کرده بود، سر نائب سوم تو بغل او بود. همه میگفتن نائب چهارم همین آقایی که بالا نشسته. نائب چهارم یه جوانی بود، اونجا تو صف و نعال بود، یعنی جایی که کفشا رو در میارن، یعنی اصلا راش نمیدادن این بالاها، همون جایی که کفشکن بود رو کفشا نشسته بود اونجا. بعد نامه رو نائب سوم باز کرد، دید که امام زمان علیه السلام فرموده بعد از این تو میمیری، نائب چهارم من فلانیه. مردم تعجب کردن، این آقا ریش سفیده، این آقا به اهل تقوای چیه، چه وضعیه، چه پارتی بازی شده. مثل این که دیدن این پیرمرد محاسن سفید بلند شد رفت تو صف و نعال نشست، او جوان نائب چهارم امام زمان علیه السلام رو آورد بالا، گفت جای تو اونجاست. این چقدر آدم میتونه بزرگ باشه که به اینجا برسه که منیت‌های خودش رو نبینه، منم‌های خودش رو نبینه، این که من کی هستم رو نبینه، این که امامم چی میخواد، این که خدا چی میخواد، این که خدا چی میخواد. خدا همونی که میخواد، من میگم چشم. این داستانی که خدا مطرح میکنه، داستان کربلا که ما هر سال میایم پای این داستان کربلا میشین، برای چیه؟ برای تطبیقه. خودتو تطبیق بکن با کربلا، ببین کجایی. ببین امشب که سیدالشهدا دوباره یارکشی میکنه، کجای کربلا هستی امشب؟ داستان دیگه ای من یکی دو تا فقط میخوام بگم برای تطبیقهای ما، ببینیم کجای داستان هستیم. خدای متعال داستان نقل میکنه، میفهمند که وقتی که قوم بنی اسرائیل را حضرت موسی نجات داد، شما فکر کنید این قوم معجزات زیادی از حضرت موسی دیده، تبدیل شدن عصا به اژدها رو دیده، ای که دست میکرد تو جیب خودش بر میگرد و این دستش مثل ماه میدرخشید، این رو دیدن. منکوب کردن ساحران رو دیدن، این که رفت به دریا رسید، این دریا رو شکافتن رفتن، همه اینها رو دیدن، همه اینها رو دیدن. عجیبه. بعد رسیدن به کجا؟ رسیدن به منطقه فلسطین. خدای متعال آیه سوره مبارکه مائده آیه 21 میگه وقتی که رسیدن به دروازه فلسطین، حضرت موسی بهشون گفت یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. حضرت موسی با اون همه معجزات که دیدن گفت آقا بیاید وارد این شهر بشیم و ما که وارد بشیم اونجا رو تخلیه میکنیم، پاکسازی میکنیم، اونجا میشه شهر مؤمنین، مؤمنین تو یک شهری وارد میشن. اینا چی گفتن؟ قالو، جواب دادن، قالو یا موسی ان فیها قوما جبارین. راستش آقای موسی اینجا یه قومی زندگی میکنن تو این شهر فلسطین، اینا خیلی جبارن، خیلی بدن، آدم بدا اینجا زندگی میکنن و انا لن ندخلها، ما هرگز وارد اینجا نمیشیم، حتی یخرجوا منها، تا اینکه اینا خارج بشن. دیو که بیرون رود، فرشته که ماها هستیم در میایم. الله اکبر. فان یخرجوا منها فانا داخلون. اونا که اومدن بیرون، ما با سلام و صلوات و گل به پاشن برامون و اینا وارد اونجا میشیم جلو حضرت موسی. بعد دو نفر از این آدمایی که به درد بخور بودن تو قوم حضرت موسی، قرآن میگه قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، دو نفر از اینا برگشتن گفتن بابا ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. بابا شما داخل بشید، جنگ بکنید، خدا وعده پیروزی داده، نمیشه که هلو بره تو گلو، که باید یه زحمتی، یه تلاشی، یه کاری، یه اقدامی داشته باشید. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنون، اگر واقعا به خدا توکل دارید اقدام بکنید، اگه مؤمن هستید توکل به خدا بکنید، اقدام بکنید. اینا دوباره چی گفتن؟ قالو، گفتن یا موسی انا لن ندخلها. موسی اصلا کوتاه نمیایم، بری بالا بیای پایین، ما کوتاه نمیایم. انا لن ندخلها، ما هرگز وارد نمیشیم ابدا، ما داموفیا، تا اینکه اون آدم بدا اونجا هستن. فذهب، خب الله اکبر، به حضرت موسی چی گفتن؟ گفتن فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسی تو خیلی نگرانی، تو با خدا تنها هم نری، یا یه وقت اذیت میشی، تو با خود دست خدا رو بگیر، با هم دیگه دوتایی برید اونجا مبارزه کنید، اونا را که بیرون کردید ما تشریف میاریم خدمتون هستیم. بعد چی گفتن؟ انا هاهنا قاعدون، ما هم اینجا میشیم دعا میکنیم، ذکر رو عوض میکنیم، میگیم بگو حسین، برید شما، برید ما اینجا دعاتون میکنیم، شما برید ما اینجا دعاتون، بابا پاشید برید نجات بدی. گفتن نه ما این کار رو نمیکنیم. آقا این داستان ما نیست؟ داستان 1400 ساله ما نیست؟ این که انتظار داریم امام زمان علیه السلام بیاد همه آشغال‌ها رو امام زمان علیه السلام پاک کنه، خب ما چی کاره ایم؟ ما چی کاره ایم؟ ما نشستیم دیگه، ما اینجا سینه میزنیم، ما اینجا زیارت عاشورا میخونیم، ذکرتو عوض کن، آقا پاشو کاری بکن. نه دیگه، ما همینجا هستیم دیگه، ما جامون خوبه دیگه، فقط اگه یه خورده کولرش هم خنک‌تر باشه دیگه خیلی عالی میشه دیگه، امام زمان هم تو گرما بره به جنگه و تشریفشون رو بیارن، ما هم اینجا نشستیم، ما نمیخوایم زن و بچه از دست بدیم، نمیخوایم کاری بکنیم، نه هیچی، امام زمان میخواد خودش تشریف بیاره، کاری میخواد انجام بده، ما هستیم اینجا. این داستان برای چیه؟ داستان برای اینکه خدا میخواد ما رو ما تطبیق بدیم که ما واقعا زمان حضرت موسی اگر بودیم چیکار میکردیم؟ میرفتیم میجنگیدیم یا نمیجنگیدیم؟ یا میگفتیم جنگ مال دیگران، ما اینجا نشستیم؟ برای چیه؟ برای اینه که تطبیق بدیم خودمون رو. بعد فرمود که این اتفاق که افتاد، این اتفاق که افتاد، حضرت موسی چی گفت؟ نفرین کرد. نکنه ما به نفرین امام زمان علیه السلام مبتلا شده باشیم. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه. خدایا من اینا رو میخوام نفرینشون بکنم، خدایا 40 سال یتیهون فی الارض، یه کاریشون بکن که اینا سرگردان بشن رو زمین. فلا تأس على القوم الفاسقین. اصلا هم قصه فاسقا رو نخوری یا اینا فاسقن. کسی که بنشینه حرکتی نکنه، اقدامی نکنه، دنبال این باشه که یه نفر دیگه کاراش انجام بده، این فاسقه. فاسق. بزرگواران اگر به ما گفتن دعا بکنید برای فرج، بدونیم که دعای بدون عمل فایده ای نداره ها. روایت داره پیغمبر خدا فرمودن که ارامی بلا وتر، ادعی بلا عمل، کرامی بلا وتر. کسی که دعا میکنه ولی عمل تو دعاش نیست، مثل کسی میکسه اون تیراندازیه که میخواد تیر بزنه، هر چه قدم اینو میبره عقبتر، رها که میکنه تیر تو کمانش نیست که چیزی رو تکون بده، حرکتی بکنه، انجام بده، کسی شکاری رو شکار بکنه. چرا؟ آقا شما هر چقدر دعا اینو ببر عقبتر، زیادتر ببر. این چه زمانی تیر رو پرتاب میکنه؟ زمانی که تیر توش باشه. فهمودن کسی که دعا میکنه ولی عملی انجام نمیده برای امام زمان علیه السلام، مثل کیه؟ مثل آدمی هست، مثل که تیراندازیه که تیر میزنه ولی تیر تو کمانش نیست، تیر تو کمانش نیست. من چیکار برای امام زمان علیه السلام کردم؟ چیکار برای ظهور امام زمان علیه السلام کردم؟ چه اقدامی برای حضرت کردم؟ چند وقت پیش ما رفته بودیم، مشرف شده بودیم زیارت سلطان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. یکی از رفقای ما گفت آقا من میخوام یه آدم ویژه‌ای رو بهت نشون بدم تو مشهد، میایید با هم بریم؟ گفتم بریم، ما هم دنبال اینیم که آدم ببینیم دیگه، خودمون که آدم نیستیم بلکه آدم ببینیم، آدم بشیم. گفتش که خب بریم. رفتیم، یه آدمی که توی مغازه‌ای کار میکرد، یه فروشگاهی داشت، رفتیم اونجا و دیدم که خب من منتظر بودم که چیزی ببینم اینها، دیدم که کسایی که برای او کار میکنن می نویسن، چیزی رو به اون نشون میدن، او بلند میشه یه کاری انجام میده، دوباره نفر بعدی میاد یه چیزی می نویسه، بلند میشه. گفتم چرا می نویسن؟ چی جوریه جریان؟ گفت این بنده خدا از 5 صبح میاد سر کار تا 12 شب، دیگه گوشش اذیت میشه اگر کسی بخواد باش حرف بزنه، می نویسن براش. گفتم چه کار مگه؟ مثلا آدم چقدر میخواد بخوره؟ گفت این اصلا این شکلی نیست که. این میگه تو دوران غیبت امام زمان علیه السلام اگر من بخوام کاری برای امام زمان علیه السلام بکنم، اینه که دست شیعیان حضرت رو بگیرم. و چی کار بکنم؟ باید کار بکنم، هر چقدر که میتونم بیشتر کار بکنم، گرفتاری شیعیان رو برطرف بکنم. چرا؟ چون فرمودن اگر فقیر فقیر بشه کفرش بالا میاد. اگر شما میخوای جامعه رو نجات بدی، سعی کنی فقرا رو دستگیری بکنی. یاری امام زمان علیه السلام میخواد بکنه. گفت نزدیک 2000-3000 نفر رو، خانواده رو تا حالا نجات داده، 2000-3000 تا خانواده رو نجات داده. این وقتی که دعا میکنه میگه اللهم عجل لولی کل فرج، داره برای حضرت دعا میکنه، عملم داره برای حضرت میکنه. نه منی که تنبل نشستم تو خونم میگم اللهم عجل لولی کل فرج، میگم خب چیکار برای حضرت کنیم؟ میگم کاری که نه، همین دعا میکنیم دیگه. دعا دعا. گفتیم یه شب، نمیدونم اینجا بود گفتم نگفتم، که راوی دشمن، خلاصش رو عرض میکنم اونایی که نبودن، راوی دشمن میگه که دیدم که دارن افرادی، یه سیاهی هست روز عاشورا، میگه اسبمو سوار شدم، حمید ابن مسلم میگه اسبمو سوار شدم، حرکت کردم رفتم، چه خبره؟ دیدم که عده‌ای بزرگان کوفه دارن دعا میکنن و گریه میکنن. گفتم چیکار میکنید؟ گفتم مگه نمیبینی پسر پیغمبر رو دارن میکشن؟ گفتم خود شما هر کدومتون 1000 تا آدم آوردید، خب اینا رو اگه بردارید قضیه فرق میکنه. گفتن نه، ما فقط دعا میکنیم، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکنن. دعا دعا دعا، این که توش عمل نباشه به چه درد میخوره؟ خودمونو مسخره کردیم. دعایی که مجانی باشه رو ما دوست داریم. نخوام کاری بکنم، نخوام هزینه‌ای بدم، نخوام زن و بچه‌مو بدم، نخوام آواره بشم، نخوام، اینا رو خیلی دوست دارم. اینا رو خیلی دوست دارم. اما اگر به من بگن یه هزینه ای بده، میگم نه دیگه، نه دیگه، نشد دیگه، نشد هزینه نه. اگه میخوای همینجوری برای دعا میکنم، همینجوری دعا میکنم. طرف داره رد میشه، میبینه یه فقیری نشسته، میگه که خب شما مشکلت چیه؟ آره بیمارستان یا چی مشکل دارم. میگه من چرا دعاتون میکنم. دعا چیه؟ دست کن تو جیبت نجاتش بده، تو که داری نجاتش بده. خدا رحمت بکنه، یه استادی بود از دنیا رفتن، مرحوم حاج علی صفائی حائری. او وقتی که میخواست از دنیا بره، زمان اول انقلاب، اوائل انقلاب، پیکان 200,000 تومان بود. اون زمانی که میخواست ایشون از دنیا بره، نزدیک 15 میلیون بدهکار بود. اون زمان 15 میلیون بدهکار بود. بعد گریه میکرد لحظه موت. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفتش که میترسم برم تو قیامت خدا به هم بگه صفائی من بهت 30 میلیون آبرو دادم، چرا 15 میلیونش رو خرج کردی؟ از این و اون میرفت التماس میکرد، میگفت یه مقدار بده این بیچاره کمک پیدا بکنه. از این میگرفت میداد به اون، از اون میگرفت میداد به او. گرفتارا رو حل و فصل میکرد. گفت میترسم خدا بگه تو که پول نداشتی. آره آبرو که دادم بهت، آبرو برای چی بهت دادم؟ برای که خرجش بکنی دیگه. میخوای با آبرو بمیری؟ قراره هر چیزی که داری تو این دنیا زندگی بکنی، باهاش مصرف بکنی نعمتایی که خدا بهت داده، نه اینکه باهاش بمیری. گفت میترسم تو قیامت برم خدا بهم بگه من بهت 30 میلیون آبرو دادم، چرا 15 میلیونش رو خرج کردی؟ بقیهش رو میخواستی چیکار بکنی؟ تو که داشتی، تو که آبرو داشتی، تو که یه حرفی میزدی دیگران عمل میکردن، تو چرا اقدام نکردی؟ تطبیق بزرگواران، تطبیق بدیم خودمون رو با حادثه کربلا. اینکه سیدالشهدا علیه السلام یاران حضرت امشب چه خبر بوده تو اردوی سیدالشهدا علیه السلام. زهیر، آقا اینا جلو امام حرف می زدن ها، جلو امام. زهیر بلند شد امشب، امام حسین علیه السلام فرمودن که هر کدوم از شما از این تاریکی شب استفاده بکنید و برید. اینا گفتن آقا ما رو تیکه تیکه بکنید، از شما جدا نمیشیم. بعد زهیر بلند شده، من این جمله رو اصلا وقتی که خودم میگم لذت میبرم، میگم یعنی میشه ما هم یه زمانی این شکلی بشیم. زهیر بلند شد گفت حسین جان ما که یه دونه جون بیشتر نداریم و دنیا هم تموم میشه، عیش دنیا و لذت‌های دنیا هم که ابدی نیست، ولی حسین جان اگر دنیا ابدی بود و دنیا عیشش هم ابدی بود، یعنی بله یه وقتی از طرف 1,000 سال هم عمر میکنه ولی هر روز داغ، اذیت، آزار، میگه اگر دنیا ابدی بود و عیش دنیا هم ابدی بود، باز ما مرگ در راه تو رو بیشتر میپسندیدیم تا بخوایم توی دنیا بمونیم. من کجای کارم؟ این تطبیق بدم خودم رو امشب، برم کجای کاری که امام حسینم، کجای کارم؟ بشیر حضرمی رو گفتن بچه تو گرفتن برو آزاد کن. گفت آقا بچه من فدای بچه پیغمبر، من به اینجا رسیدم. مال گفتن مال داشته، گفت مال میخوام چیکار بکنم؟ زهیر همسرش هم طلاق داد، گفت چرا منو جدا میکنی از خودت؟ گفت میخوام اون لحظه ای که میدان میرم دیگه نگاه هم به پشت نباشه، دیگه هیچ چیزی برای من جز حسین نباشه. اینا تطبیقایی که ما نگاه کنیم ببینیم کجای کربلاییم، کجاییم. گو بنده خدا با خودش گفتش که کاری نداشت که، منم اگر بودم جلو امام حسین وا میستادم سعید حنفی تیر خورد من تیر میخوردم. گفت تو عالم رؤیا بهش نشون دادن، گفتن امام حسین میخواد نماز بخونه بیا وایسا، رفت تیر اول اومد جا خالی داد خورد به ابی عبدالله، تیر بعدی اومد جا. نوشته سعید حنفی تیرها رو دستش رو آورده بود اینجوری، بعد هر کجا تیر میرفت او میرفت، نه اینکه بگه خب حالا اونورتر که به من ربطی نداره، نه نه نمیذاش تیر به عبی عبدالله بخوره. تطبیق کنیم خودمون رو، ببینیم کجای کربلا، کجای کار امام حسینیم، کجای کار امام زمانیم، تطبیق بدیم خودمون رو توی روزه ها. این روزه ها برای شنیدن نیست، فقط برای اینه که فکر بکنم. اینکه سیدالشهدا علیه السلام شما نگاه میکنید تو همه جا فرمودن این شهدا رو برگردوندن خودشون، ولی برای علی اکبر بر نگردوندن. برید فتوای فقها رو نگاه کنید تو رساله ها، سیدالشهدا چرا علی اکبر رو بر نگردون خودش؟ گفت جوونا بیاید، انقدر امام حسین عبودیتش بالاست حتی نمیخواد تو کربلا یک مکروه انجام بده. فقها فرمودن که مکروه پدر بچه خودش رو تشییع بکنه، ابی عبدالله این یه دونه مکروه هم انجام نمیده تو کربلا. وقت طرف راحت میگه من امام حسینی هم، میگه خب کجا دو حسینیه؟ میگه دلت پاک باشه، حجاب میخوایم چیکار بکنیم، نه اونجا چجوریه، نماز بخونیم نخونیم، دلت پاک باشه. طرف تو نجف جلوی منو گرفته گفت آج آقا من اومدم با این بچه ها، اومدم با این جوونا نجف، نماز نمیخونن. میگن امیرالمومنین نمازهای ما رو خونده. گفتم اینا تنبلن، امیرالمومنین نماز خونده؟ بعد گفتم بعد به یه نفر گفتم چه نماز نمیخونی تو کربلا؟ گفتم چه نماز نمیخونی؟ گفت عمر سعد هم نماز میخونه. گفتم عمر سعد نهارم میخورد، تو چرا نهار میخوری؟ این چه استدلالیه؟ این چه حرف باطلیه؟ سیدالشهدا یه شب مهلت گرفت گفت من میخوام نماز بخونم، اون وقت میاد روزه نمازشو نمیخونه. سیدالشهدا فرمود میخوام قرآن بخونم، اون وقت طرف نگاه میکنیم این سال و ماه میگه من عاشق امام حسینم، قرآن رو باز نمیکنه، روزی یه آیه دو آیه یه صفحه دو صفحه بخونه. چگونه عاشق امام حسینیم؟ عاشقای مفتی بیخود که به درد امام زمانم نخوردیم. اگه خورده بودیم که تا الان حضرت اومده بود که. آقا شب عاشورا شب نهیبه به خودمونه، بفهمیم کجای کار امام حسینیم. به خدا قسم من شب عاشورا که میشه همینجوری دلهوره دارم، میگم یعنی امام حسین امشب ما رو میخره نمیخره؟ چه میکنه امشب با ما امام حسین؟ چه کنیم چه کنیم امشب اگه نخره؟ چه کنیم؟ ما رو هیچ کسی جز امام حسین نمیخره، هیچ کسی. هیچ کسی.